بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مورد سوم از موارد حد قتل در زنا بود. گفتیم اونجایی هست که زنا به امرئی بشود کرهن. اقوال در مسئله گفته شد که مسئله اجماعی هست، به قول صاحب جواهر بله اقوال روز قبل گفته بودم، من اقوال قبلا نقل کردم نگفتم، حالا میگم تا بدانید قبلا گفتم. بله، عبارت تحریر اینه، برمیگردم از اول مسئله. تحریر میگه و کذا یقتل من زنا به امرأت مکرهن لها، و کذا یقتل من زنا به امرأت مکرهن لها. بعد کلامی نقل میکنیم ما از سید مرتضی که یواش یواش یادتون میاد. مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار میگه و من فردت به الامامیه القول به ان من غصب و من من خب بخون، حالا داریم میخونیم دیگه، حالا بنویسید، حالا ما برگشتیم که و من منفردت به الامامیه القول به ان من غصب امرأتن علا نفسها به ان من غصب امرأتن علا نفسها و وطعها مکرهن لها ضربت عنقه ضربت عنقه محسنن کان او غیر محسن محسنن کان او غیر محسن و خالف باقی الفقها فی ذلک و خالف باقی الفقها فی ذلک. معلوم میشه اینم از منفردات امامیه است که اگر امرئی رو کرهن با زنا بکنن حدش قتله. این هم مخصوص به شیعه است این فتوا، و علمای اهل سنت چنین فتوایی رو ندارن، از کلام سید مرتضی اینطور استفاده میشه. ثم قال، دنباله کلام سید رو در انتصار عرض میکنم. ببینید دو دلیل استدلال میکنه، استناد به روایات نمیکنه. یه دلیل اجماع، دلیل دوم یه دلیل استحسانیه. ثم قال دلیلنا على صحت ما ذهبنا الیه دلیلنا على صحت ما ذهبنا الیه اجماع الطائفه اجماع الطائفه و ایزن و ایزن من المعلوم ان هذا الفعل افحش و اشنع فی الشریعه و ایزن من المعلوم ان هذا الفعل افحش و اشنع فی الشریعه و اغلظ و اغلظ من الزنا مع الرازی من الزنا مع الرازی فیجب ان یکون الحد فیه اغلظ و ازجر، اغلظ و ازجر. در واقع مرحوم سید مرتضی برای اثبات این مسئله به دو چیز متوسل شد، یکی ازجر با زه، یعنی زجرآورتر، مانعتر. یه دلیلش اجماع بود، دلیل دوم یه دلیل استحسانی، و آن این از چون این شدیدتر از زنای با مرئی راضی است، این ناراضی است، بنابراین باید جرمش چیزتر باشه، اغلظ باشه، از جر باشه، لابد دیگه بالاتر از شلاق ادامه، و باید حکم ادام برای این جاری کنیم. هیچ استنادی به روایات اهل بیت نمی کنه، و شاید هم دلیلش این از سید مرتضی در مقابل اونها بوده با مسلمات خود اونها که استحسانه آمده است به جنگ اونها. اونا اهل استحسانن، سید مرتضی هم متوسل به استحسان شده در این مسئله. نه، در مقابل مخالفین، مخالفین که اخبار ما رو قبول ممکن است نکنن، اجماع رو ممکنه به یه معنا، چون اجماع اون جز مبانیشونه. علا کل حالین به این امر استحسانی نگید چرا سید دست زده است، چون در مقابل اهل سنت. بله، ما نمیخوام بگیم این دلیل سید مرتضی درسته، ولی لذا من عذر میارم میگم این به خاطر این است که مقابل اهل خلاف بوده متوسل شده است به این مسئله استحسانی. کلامیم از کشف اللسام نقل کنیم. این انتصار رو ما نقل میکنیم از سلسله الینابی الفقهیه، سلسله الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 60، جلد 23 صفحه 60. و اما کلام کشف اللسان، و قال فی کشف اللسان، بعد از آن که کلام علامه رو نقل میکنه، کشف اللسان میدونی شرح قواعد الاحکام مرحوم علامه است، بعد از آن که متن که قواعد علامه است نقل میکنه، متن قواعد اینه: از سالس ممن حده القتل، از سالس ممن حده القتل المكره للمرأه على الزنا، المكره للمرأه على الزنا. خوب دقت کنید، این عبارت قواعد بود. حالا کشف اللسان چی میگه؟ اجماعا کما فی الانتصار والغنیه، اجماعا کما فی الانتصار والغنیه. اینم از کشف اللسان جلد 2 صفحه 398، کشف اللسان جلد 2 صفحه 398. کلامی هم از صاحب جواهر نقل کنیم برای تکمیل این بحث. صاحب جواهر بعد از آنی که مسئله را عنوان میکنه میگه بلا خلاف اجده، بلا خلاف اجده فیه. بله، الاجماع به قسمیه علیه، بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محصل است هم اجماع منقوله. بل المحکی منها مستفیض، بل المحکی منها منهما، بل المحکی منهما مستفیض. محکی از اجماع محصل و اجماع منقول هم مستفیزه. خیلی ها گفتن کن نصوص المعتبره، ایشون اشاره به نصوص میکنه، کن نصوص المعتبره، خب تا به اینجا فهمیدیم مسئله از نظر اقوال مسلمه، شکی در این مسئله از نظر اقوال نیست، قول مخالفی نداریم، واقعا هم متعرض شدن، واقعا هم ادعای اجماع کردن و از مسلمات و منفردات امامیه هم هست که همچین مجازات سختی برای کسی که تجاوز به عنف بکند ثابت. و اما دلیل اصلی ما چیه؟ دلیل اصلی ما در واقع سه تا روایت هست که در اینجا داریم و هر سه روایت در باب 17 است. سه روایت داریم در باب 17 از ابواب حد زنا و سائل شیعه. و هر سه حدیث هم معتبره از نظر سند، احادیث معتبری هست. اول روایت برید اجلیست، تعبیر به صحیح هم می کنن رجال سند همشون مورد وثوق هست. قال از سؤل ابو جعفر، ابو جعفر باقر علیه السلام، ان رجل سئل ابو جعفر ان رجل اغتصب امرأة فرجها، اغتصب امرأة فرجها، قال یقتل. کلمه اغتصب را حواستون باشه، غیر از کلمه اکره است در فتاوا بعضی ها مکره ذکر کردن، بعضی ها اغتصبه، ولی روایات مطلقا مکره نداره، همش اغتصبه است، یا غصبه یا اغتصبه. ان رجل اغتصب امرأتن فرجها قال یقتل محسنن کان او غیر محسن. اینم نظرتون باشه، محسنن کان او غیر محسن، در اینجا حتی اگر محسنن باشه بازم یقتل نداره، یرجم، یعنی خفیفتر از رجمه. این زنای محسنه که به اجبار بوده از زناهای محسنه بدون اجبار سبکتر میشه کاره. این یقتل میگه، یرجم نمیگه. حالا اینجا جای بحثش که نیست، من دارم میگم نظرتون باشه این عبارات تا بقیه هنا امورون که رسیدیم اینا رو دونه دونه انشاءالله مورد بحث قرار میدیم، از اینا نمیگذاریم، مسائل مهمیه چون مورد ابتلا هست این مسائل. و اما حدیث این حدیث یک باب 17 بود، این حدیث یک باب 17 از ابواب حد زنا بود. و اما حدیث دیگر، حدیث زراره است، اونم روایت صحیح است. قال قلت لابی جعفر الرجل یغصب المرأة نفسها، یغصب داره اینجا، الرجل یغصب المرأة نفسها، زنا هم نداره ولی کنایه است دیگه، یعنی زنای به عنف. یغصب المرأة نفسها قال یقتل. شرح و بستی هم نداره، بله خود زن رو قصد کرده. و فی طریق آخر همین روایت، ببخشید روایت بعد، و اما سومین این روایت، روایت دوی باب 17 بود، دوی باب 17 باز هم روایت سومی داریم، اونم از زراره است، لعل متحد باشه با حدیث قبلی، ولی به هر صورت در وسائل حدیث جداگانه ای ذکر شده. روایت سومی داریم از زراره، اونم صحیحه. ان احد ماست، تفاوتی که با حدیث قبل داره چیه؟ اون نبی جعفر الباقر علیه السلام بود، این ان احد ما بود. فی رجل قصب امرأتن نفسها، فی رجل قصب امرأتن نفسها، اینم قصبه. فی رجل قصب امرأتن نفسها قال یقتل. حالا برای اینکه جواب ایشون هم داده شده باشد، و فی طریق آخر یقتل محسنن کان او غیر محسن، محسنن کان او غیر محسن، یه طریق دیگری همین روایت زراره داره، آخرش محسنن او غیر محسن داره، معلوم شد مربوط به زناست، چون محسن او غیر محسنه مال این نیست زن به دزده، محسن و غیر محسنه مربوط به زناست. این قرینه می شود که قصب در اینجا به معنی زناست، نه به معنی دزدیدن مرأه است. محسنن کان او غیر محسن. حالا شما می توانید بگید این روایت هم شمارش حدیث 4 باب 17 است، 4 باب 17. پس تا به اینجا جنبندی 3 تا روایت داشتیم، حدیث 1، 2، و 4 در باب 17 همه یقتل داشت، همه هم قصبه و اختصبه داشت. علی بن حدید نیست در این روایت، بدید اون چیز رو، علی بن حدید مال اون روایت بعده، روایت مخالفه. روایت علی ابن حدید روایت 3 این باب است، بخونم که ایشون یقین پیدا بکنم. روایت 3 این باب علی ابن حدید، بله روایت 2 باب 17، روایت 2 که علی ابن حدید نداره، روایت 4 هم که علی ابن حدید نداره، روایت 3 هست که اون روایت مخالفه، اون جز روایت مخالف است، ما نخوندیم هنوز. بله، بنابراین این 3 روایت ما هر 3 از نظر سند صحیحه، تنها مسئله ای که هست این است که احتمال داره روایت اون 2 و 4 یکی باشه، 2 و 4 هر دو زراره است، هر دو یه مضمونه، هر دو یه عبارته، احتمالا یکی باشه. نتیجهش این میشه ما 2 روایت داریم، یکی روایت یکی این باب بود که روایت ابو ایوب برید بود، روایت برید بود، یکی هم روایت زراره میشه، 2 روایت معتبر، معمولون بها، مفتابها. خب تا به اینجا مسئله معلوم، اما در مقابل این روایات سگانه 2 تا روایت داریم که اینها مخالف است مضمونش با اینها. چه کنیم با این روایات مخالفه؟ آیا جمع دلالی دارد یا نه؟ اگر جمع دلالی ندارد، مرجحات معتبره در کدام طرف است؟ باید بیریم سراغش ببینیم چه میشه. و اما اون 2 روایتی که مخالف است، یکی روایت بعد 3 هست و دیگری روایت 6. روایت 3 روایتی است که همون گفتیم علی ابن حدید در سندشه، اتفاقا اونم انزراره هست، علی ابن حدید، عن جمیل، عن زراره، عن ابی جعفر، فی رجل قصب امرأتن فرجها، اینم قصبه داره، این روایت مخالف هم قصبه داره، فی رجل قصب امرأتن فرجها قال یضرب ضربتن به سیف، قال یضرب ضربتن به سیف بالغتن من هما و بلغت، بالغتن منه ما بلغت، یه ضربه با شمشیر بهش میزنیم هر اندازه فرا گرفت، مجروح کرد، کشت، هر آنچه بادا با. این حدیث سه باب 17 است که سند ضعیفی است، به خاطر هم علی ابن حدید که ضعیف اون جدن میگن در رجال، ضعیف علی ابن حدید، بنابراین اشکالی در این سند بسیار. و اما حدیث شش، حدیث ابو بصری که دومین حدیث مخالفه، گفتیم دو تا حدیث مخالف داریم، یکی سه یکی شش. سه رو خوندم که روایت زراره بود، در سندش علی ابن حدید بود. و اما روایت شش، ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، در اینجا قصبه نداره، داره ازا کابر رجل، کابره مکابره، اینجا ممکن است گفته بشه این اکراهه، ازا کابره، ازا کابر رجل المرء على نفسها، هنگامی که مکابره کنه و اکراه و اجبار کند مرد زن را على نفسها، ضربت ضربتن به سیف مات منها او آشا، بمیره یا بمانه. خب این دو حدیث مضمونش مخالفه با اون احادیث، اونا میگفت قتل، این میگه یه ضربه به شمشیر بمونه یا بمیره. این که حدیث شش بود که این خیلی واضحه، آش اوماتا، بمیره یا بمیره. حدیث سه هم همین بود که بعضیا میگن نه اون دلالت بر قتل داره، بالغتن منهما بالغت، اون یعنی چه؟ ایقتل میخواد باشه، کلمه این زوره بز ضربتن به سیف بالغتن منهما بالغت، این هران چه باد بمیره یا بمانی، همون مضمون حدیث شش دیگه. بعضی هم میگن نه مراد بهش قتله، غالبا قتله، این که قتل نداره، این زارش این است چه بمیره چه بمانه. بنابراین این دو حدیث میگه حد قتل نیست، ضربه واحده است. اون سه حدیث میگه حد قتله. حالا اون احادیث رو جداگانه حساب کردیم، سندش خوب، دلالتش خوب، بحثی نداشت. این دو حدیث هم ببینید جدا حساب میکنیم، بعد میذاریم مقابل هم. قانون احادیث جدا جدا حساب کردنه، بعد که نتیجه هر کدام روشن شد چینش در مقابل یک دیگره. و اما این دو حدیث جدا حساب بکنیم، یه حدیثیش که سندش خراب علی ابن حدید و یه حدیثش هم که روایت ابو بصیر باشه، بعضی ها میگن معتبره، مرحوم آیت الله خویی در مبانی میگه معتبره تو ابی بصیر، صاحب جواهر نه، میگه خبر ابی بصیر. معمولا هم جواهر وقتی میگه خبر و فلان، معنیش این است یه عیبی تو خبر هست. مرحوم آقای خویی می فرماید معتبرت و ابی بصیر، در دور المنزودم داره معتبرت و ابی بصیر، هر دو در معتبرم، ولی صاحب جواهر میگه خبر و ابی بصیر. این اختلاف نظر ممکن از چی ناشی باشه؟ بله؟ کجای سنه؟ خود ابو بصیر، خود ابو بصیر میدونید مشترکه، گاهی مشکوک میشه که این ابو بصیر ثقه یا ابو بصیر ضعیفه، کدامش؟ قرائنی برای شناخت اینها هست که در بس در رجال درباره ابو بصیر بحث کردن، کم از نظر مرحوم آقای خویی یا از نظر دور المنزود این همون ابو بصیر ثقه است، عیبی نداره، ولی از نظر صاحب جواهر ابو بصیر مردد بین الثقه و غیر الثقه است. بنابراین سند دومی هم انقدر واضح نیست. این سند دلالتشون هم جدا جدا حساب کنه. اون که میگه آش اومات، این که واضحه، به معنی قتل نیست. اونی هم که میگه بلغت من هما بلغت، این هم ظاهر در این است که قتل نیست. این که در مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی دارد به این که این حمل میشه بر قتل، نه این قابل حمل بر قتل نیست. احسن دیگه، بس من این بس احتمال کشتن هست، احتمال موندن هم هست، پس 100% اعدام نیست. ایشون مثل این که نظر مبارکشون در مبانی تکمیل این است که غالبا قتل حاصل میشه با یه ضربه، اونم اگر بر عنق باشه، گردن باشه، قتل حاصل میشه. سلم نا که همچه حرفی درست باشه. ما که گفتیم تا بازو چه بازویی باشد و شمشیر چه شمشیری و عنق چه عنقی، بازوی حیدری و شمشیر ذوالفقار و عنق عمرو بن عبدالله باشد یا چیز دیگری باشه، حالا سلمنا غلبه قتله. ولی خوب دقت کنید این نکته رو، حمله بر غالب اونجایی است که خود گوینده اشاره به غیر غالب نکنه. حمله بر غالب جایی است که گوینده خودش اشاره به فرد نادر نکنه. اینجا گوینده خودش اشاره به فرد نادر کرده، مثل آشا اوماته، بلغت من هما بلغت هم همینه، اشاره به فرد نادره. پیلا بلغت من هما بلغت به چی میخواد؟ باید بگی از ضربتن به سیف، قالبش هم قتله دیگه، بلغت به چیه؟ این بلغت به چی درد میخوره؟ یزرب به سیف، یزرب به سیف، شما میگه غالبا قتله، بسیار خب ما میگه غالبا این بلغت، این فرد نادر رو داره اشاره میکنه. بلغت من هما بلغت یعنی سوا اون قتل اولم یقتل. پس حمله بر غالب مال جاییست که گوینده ناظره به فرد نادر نباشه. اگر عبارتی در کلام گوینده باشد که ناظره به فرد نادر است، حمله بر غالب درست نیست. نتیجه این شد دلالت اینها قویه، اما سند اینها یکیش قطعا ضعیفه، یکی هم قابل چانه زدن، چک و چک در باره سندش می شود کرد. و اما بهترین جواب، بهترین جواب از این حدیث، دو حدیث همانه که صاحب جواهر گفته به عقیده ما، میگه اما این دو حدیث کاری به سندش هم تقریبا نداره، میگه اما این دو حدیث لم اجد عاملا بهما، لم اجد عاملا بهما. این عبارت مخلای چیه؟ غراز اصحاب، مورد از اون اصحاب، مورد از اون انهاست. بنابراین خود این دو حدیث اصلا از اعتبار میفته، احتیاج نداره به این که مرجحات سندی حساب کنی، از اعتبار میفته. لم اجد عاملاً دا، اگر یه عده اون عامل داشت، یه عده این عامل داشت، ما میرفتیم سراغ مرجحات. حالا سلمن عاملی باشه، مرجحات با کدام طرفه؟ خذ به مشتره بین اصحابه، مرجحات مال اون طرف است که شهرت بر طبقش هست. بنابراین مسئله از نظر مرجحات، از نظر اعراض اصحاب، از دم اجد آمدن به ما، از این جهاد شکی در مسئله باقی نمی ماند که ما باید حد اعدام رو بپذیریم. بله. و اما جمع دیروز گفتم و باز هم تا تکرار کردید، منم باید تکرار کنم. به اون آقای منبری گفتن چیه شما هم منبرات تکرار میکنی؟ گفت علت این است، شما تکرار کردید منم تکرار میکنم. من گفتم غیبت نکنید، روایت غیبت خوندم، باز شما غیبت کردید، ناچار شدم همون منبر رو از نو برم. حالا شما هم چون تکرار کردید، جمع دو رقم داریم، یه جمع دلالی داریم، یه جمع در عمل داریم. اون جمعی که شنیدید اون جمع دلالیه که جمع میکنیم بین هما، یعنی میاییم اقوا و ازهر میگیریم، میگیم این ازهر اون اقواست، با قرائنی که در اینها هست اقوا رو میگیریم، ازهر رو میگیریم و غیر ازهر رو حمله بر ازهر میکنیم، ظاهر رو حمله بر ازهر میکنیم. خوبه. اما جمع در عمل بله میشه، اما فتوا نیستا، جمع در عمله یعنی عملا یه کاری کنیم، هم با این روایت بسازه هم با اون روایت که ما هم تا به حال چند جا اینو گفتیم، گفتیم جمع در عمل میشه اگه کس بخواد عمل به اعتیاد کنه، ضربه واحدهی که موجب قتل بشه که جایزه، اون عمل میکنیم جایز. خب اونم که میگه یقتل واجب، اونم عمل کردیم، اگر ضربه واحده بزنیم که منجر به قتل بشه، این جمع در عمله. اما این توش فتوا در نمیاد که حکم الهی چیه، یه نوع عمل به اعتیاده، نوعی عمل به اعتیاد، نه جمع بین روایات از نظر دلالت، جمع در عمل نوعی عمل به اعتیاد. خب تا به اینجا اصل این مسئله میرسیم. و اما بقیه هنا امورون، چند مطلب در اینجا باقی مونده است که این سوالات آیون در این مطالب باقی مونده همش مطرح میشه. اولین مسئله که در اینجا هست این است که مراد به غصب چیه. تو روایات صحیح غصب داشت، اغتصب داشت. البته در بعضی از فتاوا اغتصب بود، فتاوا غیر از روایات، ولی غالب فتاوا کرهه، اکراهه. مرحوم محقق اکراه داره، کسانی هم که بعد از محقق آمدن معمولا اکراه دارن، مکرهن. ولی در کلمات قدما مثل سید مرتضی که الان خوندیم انتصار کلمه غصب داشت، بعضی دیگر از قدما هم غصب دارن، اغتصبه دارن. روایت ما اغتصبه داره. حالا ببینیم اغتصبه به معنی اکراه یا معنی وسیع‌تری از اکراه داره. ببینید زنا انواعی پیدا میکنه، نوعی مع متابعت ها و رضا ها، طرف راضیه، نوعی مع اکراه، نوعی این است که اینو بیهوشش میکنه. در این جنایات که واقع میشه در اصل زمان ما هست، مرعه رو بیهوش میکنن و بعد علی عزو بالله بهش تجاوز میکنه، گاهی مستش میکنن، قبلا موادی به او میخورانند و مست میشه، بعد از آنی که مست شد دیگه عقل و شعورشو از دست میده و بعد به او تجاوز میکنن. گاهی هم بیهوش غیر مسته، مست راه میره، این ور میره، اون ور، این بیهوش افتاده. در بعضی از بیمارستان ها همین مسئله مطرح شده بود و اینها، حالا یا راست یا دروغ، فلان مدتی قبل البته، که مثلا فلان زن رو بیهوشش کردن، تجاوز بهش کردن، چین چنان. مست حساب دیگریه. گاهی هم فی حال نومه، اینم یه نوعه. گاهی هم در حال ایهامه، منظورم از ایهام این است که خودشو به صورت زوج اون زن در میاره و در شبی تاریک وارد برو میشود، بدون رضایت او، اگر میدانست زوجش نیست که راضی نبود، تجاوز میکنه. ببینید این شاخه هایی پیدا کرد که همش در محل و در اصل زمان ما محل ابتلاه، اکراه، بیهوش کردن، مست کردن، در حال خواب، در حال ایهام و در حال رضا، 6 صورت پیدا کرد. یکیش رضاست، 5 صورت این صور این چنینی شو. حالا بحث در این است، رضا رو بذاریم کنار، هر 5 داخل در مسئله غصب هست یا نیست؟ آیون میگن اکراه، اکراه یه شاخه است، 4 شاخه دیگه هم هست، نومم هست، ایهامم هست، مستیم هست، غشیان و بیهوشیم هست، غشی علیها. اون شاخه های دیگر اونا چه حکمی داره؟ اونا قتل نیست. اغفال یعنی اغفال بکنه که زوجش هست یا زوجش نیست، به عنوان که زوجش هست اون نوعی ایهام دیگه که اون رو اغفال، یه وقتی اغفالش کنه بر زنا اون یه مسئله است، نما اغفال میکنه بر این که من زوج تو هستم، اگر میدانست نیست. نه، من نمیگم منحصر به این صور 6 است، ممکنه یه صور دیگه هم باز فکر کنیم و پیدا کنیم. صور این است، این غصب چه معنی داره؟ یه مقدار رجوع به لغت کنیم. من عبارت لسان العرب رو که از منابع معروف لغت است یادداشت کردم میخونم. میگه الغصب و اخذ الشیء ظلما، الغصب و اخذ الشیء ظلما. اگر این باشه همه این صور میگیره، ظلمنه دیگه. در حال خواب اگر کسی به دست خانه کسی چیزی برداره غصب نیست، هست. در حال بیهوشی، در حال مستی، یا ایهام کنه که برادرت وارد خانه شده میخواد فلان مرکب رو ببره از تو خانه، این همش غصب دیگه، اخذشه ظلمن، یه راضی نیست. معیار رضایت، اجبار و تهدید نیست. پس معیار راضی بودن و راضی نبودن در تمام این صور 5 زن راضی نیست، راضی نیست، اما تهدیدم نیست. یکیش تهدیده که اسلحه بالای سرش میگیره تهدید میکنه، یکیش اینطوریه. توجه داری؟ تازه خود اکراه اجبارم با هم فرق داره، اینم توجه داشته باشید. گاهی اجبارش میکنه بر این کار، یعنی اون رو بی اختیار میکنه، چنان حمله به اون میکنه سلب اختیار از اون میکنه. گاهی نه، بالای سرش اسلحه میگیره و تهدیدش به مرگ میکنه، این اکراهه. اون که سلب اختیار ازش بشه اجباره. میخوایم ببینیم تمام این صور داخل در این روایت هست. خب اگر قصد به معنی اخذ و شیء ظلمن باشه، کما این که در ذهن ما هم همین متبادر میشود، قصد به معنی اخذ و شیء ظلمن هست، شامل میشه هم اکراه و هم اجبار و هم حالت نوم و هم ایهام و همه اینها رو شامل میشود. این مسئله است که کمتر متعرض شدن، ولی خیلی کم رفتن سراغ این مسئله. حالا من نمیخوام بگم قول لغوی حجت، و اما ذیل کلام لسان العرب هم بخونم. ایشون در آخر کلامش در باب غصب میگه و فی الحدیث، و فی الحدیث انه غصبها نفسها، همین بحث ما، و فی الحدیث انه غصبها نفسها. ایشون میگه اراد انه واقعها کرهن، اراد انه واقعها کرهن. زیل کلامش کرهن داره، صدر کلامش عامه، صدر کلام اخذه ظلمنه، اما زیل کلام معنیش واقع ها کرهنه. حالا واقع مسئله چیه؟ ایشون سوال کردن آیا قول لغوی حجت است یا نه؟ ما قول لغوی رو حجت میدانیم. اگر لغویین متعددی چیزی رو بگوین علتش هم چیه؟ علتش این است که اهل خبره هستن. شما چطور جای دیگه قول اهل خبره حجت میدونید یا اینجا نمیدونید؟ تمام این علمایی هم که میگوین قول لغوی حجت هست نیست مورد ایراد قرار میدن، اگر با دیگری اختلاف پیدا کنن بر سر لغتی چی کار میکنن؟ میرن کتاب لغت میرن میگن بسم الله، ببین قاموس نوشته است، لسان العرب نوشته است، تاج العروس نوشته است، نمیدونم مقاییس نوشته، مفردات نوشته است، نهایه ابن عصیر نوشته است، و میرن اینا رو نشون میدن. ای شما در کتاب اصول میگید قول لغوی حجت نیست، اما وقتی با دیگری اختلاف پیدا میکنید ردیف میکنید اقوال ارباب و اهل لغت رو و به اون استدلال میکنید. ما قول لغوی رو حجت میدونیم، ولی الان به این مقدار قناعت نمیکنیم. یه مقدار ماده قصد رو بیشتر بررسی بکنید برای فردا تا انشاءالله الرحمن یه بحث مفصل تری بکنیم روی این مسئله. خب